دقیقه این برنامه پخش میشه.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 66. این برنامه ماجرای سلطان محمود و فردوسی.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 66مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به ماجرای سلطان محمود و فردوسی میپردازه. با هم بشنویم.
یکی از موضوعات جذاب اما تأسف‌بار در مورد شاهنامه فردوسی، ماجرای برخورد سلطان محمود غزنوی با این اثر مهم ادبیات فارسی است. قبل از اینکه به ماجرای روی آوردن فردوسی به سلطان محمود بپردازیم، باید بگوییم که فردوسی در جوانی با درآمدی که از املاک پدرش به دست می‌آورد به کسی محتاج نبود. اما چون به تدریج آن اموال را از دست داد، به تویدستی گرفتار شد. او در این موقعیت جدید مجبور بود که هنر و دانش خود را به دیگران، به خصوص سلاطین، عرضه کند تا صله‌ای به دست آورد. خودش میگوید: الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان برترم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. به جای غنایم عصا داد سال، پراکنده شد مال و برگشت حال. برای همین فردوسی به فکر افتاد که شاهنامه را به نام سلطان محمود غزنوی بنویسد و آن را به او عرضه کند. بنابراین راه غزنین را در پیش گرفت و به سراغ سلطان رفت. اما محمود که بیش از تاریخ و داستانهای پهلوانی و اشعار ستایش‌آمیز شاعران در مورد خودش علاقه داشت، قدر سخن فردوسی را ندانست و او را چنان که شایستهش بود ستایش نکرد. علت این که شاهنامه مورد پسند سلطان محمود واقع نشد، بجز همان سلیقه شخصیش چندان معلوم نیست. برخی گفتند که به سبب بدگویی حسودان فردوسی نزد سلطان محمود به بیدینی متهم شد. در حقیقت ایمان فردوسی به شیعه که سلطان محمود آن را قبول نداشت هم به این موضوع اضافه شد و از این رو بی‌اعتنایی به فردوسی به اوج رسید. حقیقت این است که برخی از شاعران دربار سلطان محمود که در رفاه 100% بودند و نمی‌خواستند کسی دیگر جایشان را بگیرد، نسبت به فردوسی حسودی می‌کردند. آنها می‌دانستند که با چه نابغه‌ای سر و کار خواهند داشت. بنابراین تا جایی که می‌توانستند از ورود او به دربار جلوگیری می‌کردند. به این صورت که داستان‌های شاهنامه و ماجراهای پهلوانان را نزد سلطان محمود پست و ناچیز جلوه می‌دادند. به هر حال سلطان محمود شاهنامه را بی ارزش دانست و از رستم فردوسی بزشتی یاد کرد. حتی بر فردوسی خشمگین شد و گفت: شاهنامه خود هیچ نیست مگر حدیث رستم که آن هم در سپاه من 1000 مرد چون او هست. فردوسی از این بی‌اعتنایی سلطان محمود برآشفت، بر سر کار خود رفت و چندین بیت در هجو سلطان محمود گفت. سپس از ترس مجازات غزنین را ترک کرد و مدتی در شهرهای هرات، ری و طبرستان متواری بود. از شهری به شهر دیگر می رفت تا آنکه سرانجام در زادگاه خود توس درگذشت. او را در توس در باقی که متعلق به خودش بود به خاک سپردند. در کتاب‌های تاریخی آمده که وقتی فردوسی به شدت بیمار و در حال مرگ بود، سلطان محمود از رفتاری که با این شاعر آزاده کرده بود پشیمان شد و به فکر جبران افتاد. پس فرمان داد ثروتی فراوان مهیا کنند و برای فردوسی بفرستند و از او دلجویی کنند. اما روزی که هدیه سلطان را از غزنین به طوس می‌آوردند، جنازه شاعر را به سوی محلی که برای دفن او در نظر گرفته شده بود می‌بردند. از فردوسی تنها یک دختر به جا مانده بود که او نیز هدیه سلطان محمود را نپذیرفت. ابیاتی را که برایتان می‌خوانیم سطرهایی از هجونامه فردوسی است که در نکوهش سلطان محمود غزنوی سروده است. البته در مورد این هجونامه بحث و جدل فراوان وجود دارد. برخی از محققان مانند دکتر ذبیح الله صفا، دکتر خالقی مطلق و دکتر امین ریاهی بر اینکه سروده فردوسی است تأکید دارند. اما برخی دیگر مانند ملک و شعرای بهار، مجتبی مینوی و دکتر دبیر سیاقی آن را باور ندارند. ایا شاه محمود کشور گشا، ز کس گر نترسی بترس از خدا، که پیش از تو شاهان فراوان بودند، همه تاجداران کیهان بودند، فزون از تو بودند یک سر به جا، به گنج و کلاه و به تخت و سپاه، نکردند جز خوبی و راستی، نگشتند گرد کم و کاستی، نجستند از دهر جز نام نیک، و زن نام جستن سرانجام نیک. هر آن شه که در بند دینار بود، به نزدیک اهل خرد خار بود. ندیدی تو این خاطر تیز من، نیندیشی از تیغ خون ریز من. مرا غمز کردند که آن بد سخن، به مهر نبی و علی شد کهن. هر آن کس که در دل شکین علی است، از او خارتر در جهان گونه نیست. منم بنده هر دو تا رستخیز، اگر شه کند پیکرم ریز ریز. من از مهر این هر دو شه نگذرم، اگر تیغ شه بگذرد بر سرم. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پاک وسی. نترسم که دارم ز روکندلی، به دل مهر جان نبی و علی. چو باشد تو را عقل و تدبیر و رای، به نزد نبی و علی گیر جا. که فردوسی طوسی پاک جفت، نه این نام بر نام محمود گفت، به نام نبی و علی گفتن. گوهرهای معنی بسی سفتن، نکردی در این نامه من نگاه، به گفتار بدگوی گشتی زرا. هران کس که شعر مرا کرد پست، نگیردش گردون گردنده دست. من این نامه شهریاران پیش، بگفتم بدین نغز گفتار خیش. چه عمرم به نزدیک هشتاد شد، امیدم به یک بار برباد شد. به 30 سال اندر سرای سپنج، چون این رنج بردم به امید گنج. پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. یکی بندگی کردم این شهریار، که مانند تو در جهان یادگار. نزین گونه دادی مرا تو نوید، نه این بودم از شاه گیتی امید. بداندیش کش روز نیکی مباد، سخنهای نیکم به بد کرد یاد. بر پادشاه پیکرم زشت کرد، فروزنده اخگر چو انگشت کرد. اگر منصفی بودی از راستان، که اندیشه کردی در این داستان. بگفتی که من در نهاد سخن، بدادستم از طب داد سخن. جان از سخن کردن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت. سخن گستران بیکران بودن، سخنها بیاندازه پیمودن. ولی گرچه بودند ایشان بسی، همانا نگفتم در ایشان کسی، بسی رنج بردم در این سارسی. عجم زنده کردم بدین پارسی، به دانش نبود شاه را دستگاه، وگر نه مرا برنشاندی به گاه. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. وگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا بزدانو بودی. چون در تبارش بزرگی نبود، نیارست نام بزرگان شنود. بنالم به درگاه یزدان پاک، فشاننده بر سر پراکنده خاک، که یارب روانش با آتش بسوز، دل بنده مستحق برفروز.
هزاره ادب پارسی،
استاد مجتبی مینوی تهرانی.
یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه شعری می خواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. می گویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه می شنود، از کثرت تأثر می افتد و غش به او دست می دهد. او را به خانه اش بردند و چند ساعت بعد درگذشت. روزی که نعش او را از یک دروازه توس بیرون می بردند، شتران سلطان با بارهای نیل از دروازه دیگری داخل می شدند. قصه بسیار مؤثری است، اما فقط قصه است، افسانه است، دروغ است، مجهول است و حقیقت ندارد و سند آن بسیار ضعیف و بی‌اعتبار است. حتی قصصی که نظامی عروضی در 4 مقاله آورده است، با وجود اینکه 140-150 سالی پس از عصر فردوسی نقل شده است، لایق اعتماد نیست، چون که این 4 مقاله لااقل 200 غلط تاریخی صریح واضح دارد و به هیچ قول مؤلف آن نمی شود تکیه کرد. اصلاً حکایت هجو نام ساختن فردوسی برای سلطان و بزشتی یاد کردن محمود را بنده قبول ندارم و باور نمی کنم. امکان این هست که فردوسی بعد از آن که به او خبری از غزنین نرسیده و سالها صبر کرده و عاقبت از سلطان مأیوس شده بود، به آن صفحه های مدیحه و ابیات ستایش محمود که گفته بوده است نگاه کرده باشد و گاهی از اندوه و غصه چند بیت شکایت و گله در حامش اون صفحات نوشته باشد و افسوس خورده باشد که این چه کاری بود من کردم که این کتاب را به نام سلطان محمود کردم و نسخه به اون گرانی و خوبی برای او فرستادم و او حتی به قدر خرج کاغذ و مرکبش هم برای من وجهی نفرستاد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 66 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به ماجرای سلطان محمود و فردوسی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. We'll be right back.
شنوندگان گرامی، برنامه هزاره ادب پارسی رو با هم شنیدیم و حالا شنیدنی های تاریخ انقلاب.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و شنوندگان برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. در این برنامه ماجرای نخست وزیری هویدا و دلیل بازداشت او را میشنویم، کسی که طولانی ترین دوران نخست وزیری را در تاریخ معاصر ایران داشت اما سرانجام به دستور شاه دستگیر شد. لطفا بشنوید. پس از ترور حسن علی منصور، نخست وزیر ایران، در اول بهمن 1343 به دست محمد بخارایی، هویدا کفیل نخست وزیر شد و پس از مدت کوتاهی شاه بیدرنگ نخست وزیری را به امیر عباس هویدا واگذار کرد. در دور اول انتخاب هویدا، نمایندگان مجلس که 177 نفر بودند، 156 نفر رأی موافق، 1 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع به هویدا دادند. پس از مجلس شورا، مجلس سنا نیز به همین ترتیب به دولت وی رأی اعتماد داد. هویدا که مردم انتظار نداشتند مدت زیادی نخست وزیر باقی بماند و او را نخست وزیر معلل می‌دانستند، در طول چند ماه به ظاهر خوب درخشید و این طور نشان داد که قصد دارد وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد. هویدا که در خانواده برجسته اداری به دنیا آمده بود، برای انجام دادن خدمات اداری تربیت شد و برای تحصیل در رشته علوم سیاسی به لبنان اعزام شد. او پس از بازگشت به کشور در اواخر دهه 1320، سالهای موفقی را در هیئت‌های سیاسی، شرکت ملی نفت ایران و حزب ایران نوین سپری کرد و دوره نخست وزیریش هم از بهمن 1343 تا سال 1356 طولانی ترین دوره نخست وزیری در تاریخ معاصر ایران بود. هویدا در 10 سال نخست وزیری خود به شدت بر حزب ایران نوین نظارت میکرد، اما به حزب مردم اجازه داد تا در مجلس فعالیت کند. هویدا 2 سال بی سر و صدا مشغول ادای وظایف نخست وزیری خود بود و به عنوان یک نخست وزیر تکنوکرات و اهل فن شهرت یافته بود، اما طولی نکشید که حزب ایران نوین دوباره به کار گسترش نفوذ خود پرداخت. هویدا نیز به عنوان یکی از بلندپایگان این حزب و عضو دفتر سیاسی، یک مرد سیاسی شد و هرچه بیشتر هویدا خود را در حزب ایران نوین آغشته کرد، منفورتر شد. دولت هویدا با ترسیم چهره‌ای توانا و باثبات از رژیم شاه در منطقه و در صحنه بین‌المللی، بانی برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران بود و مبلغ عظیمی از بودجه کشور صرف برگزاری این جشن‌ها شد. از سال 1356 حکومت جدید آمریکا به ریاست کارتر نارضایتی خود را از روند اوضاع در ایران آشکار کرد و خواهان تغییر در خط مشی ایران به ویژه در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی بود. آزادی‌های سیاسی در ایران را هرچند می‌توان یکی از دلایل شدت یافتن روند نهضت مردمی دانست که سرانجام توانست شاه را سرنگون کند، اما در ورای اقدامات ظاهری شاه رژیم متزلزلی قرار داشت که تفکرات و آرمانهایش برای بیشتر ملت بیگانه بود. در زیر ثبات نمادین موجود، جامعه رو به انفجاری ایستاده بود که آکنده از سردرگمی فردی، بیگانگی و نفرت از رژیم شاه بود. شاه در این وضعیت نگران وجهه خود به عنوان فرمانروایی خیراندیش در اذهان جامعه بین‌المللی بود. حقوق بشر از بخش‌های آسیب‌پذیر رژیم بود. در سال 1972 هیئتی از سازمان ملل متحد ایران را به نقض حقوق مستمر بشر محکوم کرد و در 1975 نیز عفو بین‌الملل ایران را به داشتن بدترین آمار نقض حقوق بشر متهم کرد. در نتیجه شاه مجبور شد تا برای تعدیل رویه مستبدانه حاکمیت خیش اقدام کند. آمریکا فروش مقادیر محدودی از تسلیحات به ایران را ادامه داد و در این حال شاه را برای آزادسازی فضای سیاسی زیر فشار گذاشت. مدیریت کارتر یک رویه ناهماهنگ محکوم به شکست را درباره ایران در پیش گرفت. این مسئله خود بدبینی شاه را مبنی بر این که هدف واقعی واشنگتن از طرح آزادسازی تضعیف یا سرنگونی رژیم اوست تقویت کرد. شاه به مردم ایران قول داد که از نظر سیاسی یک فضای سیاسی آزاد را برای آنان فراهم خواهد کرد. رژیم پرمدعا که تنها یک سال پیشتر از این قادر به تحمل اختلاف آرا و عقاید نبود، ناگهان قول برگزاری انتخابات آزاد را داد و سانسور مطبوعات را کم کرد. در حوزه قضایی و چگونگی رفتار با زندانیان سیاسی اصلاحاتی صورت گرفت و متعهد شد شکنجه‌ای صورت نگیرد و نیروهای امنیتی را به بردباری در برخورد با مخالفان فراخواند و صدها زندانی سیاسی را آزاد کرد. با شروع حرکت‌های مردمی در سال 1356، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها منشأ اعتراض‌ها و مخالفت‌های جدی‌تر با رژیم شاهنشاهی شد و دامنه آن به خیابان‌ها کشیده شد. اوضاع سیاسی و اقتصادی به گونه‌ای شد که حکومت را به عقب‌نشینی واداشت. در این باره هویدا اظهار داشت: در محیط رستاخیزی باید انتقاد کرد. دولت وظیفه ندارد که قلم‌ها را به یک سو هدایت کند و یا آنها را از یک نوع جوهر و اندیشه و نظر پر کنند. اما این اظهارات کاری از پیش نبرد و دامنه اعتراضات و تظاهرات رژیم شاهنشاهی را به عقب نشینی واداشت. در نخستین هفته مرداد 1356، هویدا تعطیل تابستانی خود را در یکی از جزایر یونان آغاز کرد. در 13 مرداد به تهران بازگشت. روز بعد به دیدن شاه رفت که در نوشهر مشغول استراحت بود. به محض آن که شاه آغاز به سخن کرد، هویدا انگار ذهنش را خواند. کار را بر شاه آسان کرد و به شاه گفت اوضاع تازه به گمانش خون و روحیه تازه‌ای می‌طلبد و با همین عبارات در واقع از مقام خود استعفا کرد. شاه هم البته استعفای هویدا را پذیرفت. در غیبت امیر اسدالله علم که برای درمان سرطان به آمریکا رفته بود، امیر عباس هویدا از نخست وزیری عزل و به وزارت دربار منصوب شد تا هم پیامی به مخالفان جدی حکومت باشد و هم حامیان قدرتمند هویدا راضی بمانند. ساعت 6 بعد از ظهر 15 مرداد 1356 هویدا از نخست وزیری استعفا کرد و صندلی صدارت را به رقیب دیرینه خود جمشید آموزگار واگذاشت که از حمایت جدیتر آمریکاییان برخوردار بود. استعفای هویدا با ناباوری عمومی روبرو شد، زیرا دوران صدارت وی به قدری طولانی شده بود که مردم ایران پیشبینی می‌کردند این شخص تا پایان عمر و سلطنت محمد رضا همچنان نخست وزیر خواهد بود. علت برکناری هویدا اشاعه شایعات گسترده درباره نارضایتی عمومی دولت و وخامت اوضاع اقتصادی بود که سبب بروز خصومت میان دولت و تجار، فروشندگان و صاحبان صنایع شده بود. همچنین وجود علائم بحران اقتصادی که حاصل ریخت و پاش‌های گذشته و برنامه‌ریزی غلط دوران هویدا بود، مزید بر علت شد. به عنوان نمونه، قطع مداوم نیروی برق از اوایل تابستان 1356 در تهران و نماد تمدن بزرگ به منزله زنگ خطری برای صنایع ایران به صدا درآمد. او به جای رویارویی با این مشکل، مغازه‌داران و کسبه را واداشت که در آغاز شب مغازه‌های خود را ببندند. در نتیجه وضعیت اقتصادی نابسامان شد. قیمتها سیر صعودی داشت و کمبود کالا در سراسر کشور بیداد میکرد. گهگاه بیابی هم مزید بر علت میشد. در اطراف و اکناف شهر حلبی آبادهایی سبز میشد و وقتی دولت سعی کرد به زور از رشد این محله ها جلوگیری کند، مردم فقیر سرسختانه مقاومت نشان میدادند و کار اغلب به زد و خورد میکشید. علائم بحران در یک کلام فراوان بود، اما شاه به هیچ کدام اعتنایی نمی کرد. حاضر نبود آهنگ رشد اقتصادی را کاهش دهد. دولت در عوض مالیات‌ها را افزایش داد و از برخی کشورهای خارجی وام گرفت. در این دوره مشکلات اجتماعی از سانسور مطبوعات و انتخابات فرمایشی گرفته تا دشواری‌های اقتصادی و فساد مالی در ادارات دولتی همه به حساب هویدا گذاشته می‌شد. در حقیقت برکناری هویدا و انتصاب آموزگار به جای وی یکی از کوشش‌های شاه برای گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان به کابینه و جلب رضایت روشنفکران ایرانی بود. اما هویدا با انتصاب آموزگار موافق نبود. می‌خواست علی امینی را جانشین آموزگار کند. وی به این نتیجه رسیده بود که ترکیبی از مشکلات اقتصادی و نوعی فلج سیاسی مردم را به دولت آموزگار کم اعتماد کرده است. در حالی که علم در فرانسه با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، شاه در یک تماس تلفنی از علم خواست که از مقامش استعفا کند تا دشمن دیرینه‌اش هویدا را به وزارت دربار گماند. از روزی که رضا شاه این پست را ایجاد کرد، یک مقام مؤثر با نفوذ و همسطح نخست وزیر بود. شاه هویدا را مخصوصاً وزیر دربار کرد تا به مردم بفهماند افراد مورد اعتماد او چاکران محترمند و ناراضی بودن مردم و شایعات موجود و مقالات مطبوعات خارجی و بالا گرفتن فساد تأثیری در اراده همایونی ندارد. اندکی پس از استعفای هویدا از نخست وزیری موجی از تظاهرات ضد دولتی آغاز شد. اقدامات مختلف رژیم از جمله تعویض نخست وزیر و روی کار آمدن دولت نظامی نیز کارساز نیفتاد و مردم را در خواستشان که تغییر رژیم شاهنشاهی بود مصمم‌تر کرد. هویدا و 41 وزیر سابق و کلیه وزرای کابینه آموزگار به جز خود آموزگار به دست مأموران انتظامی دستگیر شدند. شاه که خود دستور بازداشت هویدا را صادر کرده بود، همواره گناه بازداشت هویدا را به گردن دولت نظامی می‌انداخت و مدعی بود بازداشت هویدا به منظور حفاظت شخص او صورت گرفته، در حالی که صاحب نظران معتقدند که شاه او را سپر بلا قرار داده است. هویدا در میان بازداشت شدگان سیاستمدار و شاه کلیدی بود که همیشه عصا، پیپ و گل ارکیده‌ای همرنگ کراوات مشخصه ظاهری‌اش بود. همراهان گرامی، از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ انقلاب بودید متشکرم. شما می توانید نظریات و پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیامکی 30558 با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، شب شما بخیر باشه. برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب بود که تقدیم شد. امیدوارم که مورد بهره شما عزیزان قرار گرفته باشه. یک بار دیگه عرض بکنم خدمت شما علاقمندان برنامه زنده چهارباغ، مثل هر شب افتخار داریم که در خدمت شما باشیم با این برنامه از ساعت 24، یعنی نیم ساعت دیگه، و شما میتونید تماس بگیرید و در مورد امید که موضوع امشب ماست صحبت بفرمایید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. منتظر زنگ تماس شما هستیم. در مورد امید با ما صحبت بکنید تا صداتون در برنامه زنده چهارباغ امشب پخش بشه. دعوت میکنیم برنامه بازیگران عصر پهلوی رو به مدت 23 دقیقه در این بخش از برنامه